فصل 19 اسپینوزا. خدا عروسک‌گردان نیست. آنها برای مدتی طولانی ساکت نشسته بودند. سپس سوفی سعی کرد ذهن آلبرتو را از آنچه اتفاق افتاده بود منحرف کند. دکارت باید آدم عجیب غریبی بوده باشه. ببینم خیلی مشهور بود؟ آلبرتو قبل از آن که به این سوال سوفی جواب دهد چند نفس عمیق کشید و گفت: دکارت فیلسوف خیلی تأثیرگذاری بود، به خصوص برای فیلسوف بزرگ دیگهی که از 1632 تا 1677 زندگی میکرد نقش تعیین کنندهی داشت. منظورم باروخ اسپینوزاست.
از اونم برام حرف میزنی؟
خواستم همین بود. و دیگه هم نباید بذاریم تحریکات نظامی جلوی کارمونو بگیره.
سر تا پا گوشم.
اسپینوزا متعلق به جامعه یهودی آمستردام بود، اما به خاطر دگراندیشی‌هاش تکفیر شد. در سده‌های اخیر کمتر فیلسوفی مثل اسپینوزا مورد تعقیب و توهین واقع شده. حتی یه بارم مورد سوء قصد قرار گرفت، فقط به این دلیل که از مذهب رسمی انتقاد میکرد. اون معتقد بود که احکام جزمی و مراسم ظاهریه که یهودیت و مسیحیت رو سر پا نگه داشته. اسپینوزا برای اولین بار یه تفسیر تاریخی انتقادی بر انجیل نوشت.
بیشتر توضیح بدین.
اسپینوزا مخالف این بود که انجیل کلمه به کلمه وحی خداست. می گفت در حین خوندن انجیل همیشه باید یادمون باشه که این کتاب در چه دوره‌ای نوشته شده. یه خوانش انتقادی مثل اون چه اسپینوزا ارائه کرد، تناقضات زیادی رو تو متون مختلف آشکار می‌کنه. از طرفی در پشت تعالیم عهد جدید مسیح حضور داره که میشه اونو سخنگوی خداوند دونست. آموزه های مسیح از تعالیم خشک و محدود یهودیت فاصله گرفت. عیسی آیین عقلانیت رو ترویج می‌کرد و عشق و محبت رو بالاتر از همه چیز می‌دونست. اسپینوزا این عشق و محبت رو هم عشق به خدا می‌دونه هم عشق به انسان. با این حال حتی مسیحیت هم دچار احکام جزمی و مراسم ظاهری شده بود.
مثل روز روشنه که حرفای اسپینوزا نه به مزاق کلیسا خوش اومده نه به مزاق کنیسه.
دقیقاً. وقتی اوضاع خیلی سخت شد حتی خانوادش هم بهش پشت کردن و سعی کردن برای همیشه از ارث محرومش کنن، چون از دید اونا اسپینوزا یه مرتد بود. با این حال عجیب اینجاست که هیچ فیلسوفی به سرسختی اسپینوزا از آزادی بیان و مدارای مذهبی دفاع نکرده. مخالفت‌های شدیدی که از هر طرف باهاشون مواجه بود، اسپینوزا رو به زندگی در انزوا سوق داد و باعث شد خودش رو وقف فلسفه کنه. برای گذران زندگی فقیرانش عدسی می‌تراشید. تو امروز چندتایی از این عدسی‌ها رو به چشم خودت دیدی؟
چقدر تأثیرگذار.
در این که اسپینوزا از راه عدسی تراشی گذران می‌کرد، یه جنبه سمبولیک وجود داره. فیلسوف به دیگران کمک می‌کنه تا با دید تازه‌ای به زندگی نگاه کنن، درست مثل عدسی‌ها. یکی از مهمترین ایده‌های فلسفی اسپینوزا این بود که جهانو باید از چشمانداز ابدیت دید.
از چشمانداز ابدیت؟
آره سوفی.
ببین میتونی زندگی تو در بستر کل کائنات تصور کنی؟ باید چشماتو ببندی و سعی کنی خودتو زندگیتو در همین جا و همین لحظه تجسم کنی. کار راحتی نیست.
و در نظر بگیری که تو جزء خیلی ناچیزی از هستی کل طبیعتی، جزئی از یک کل خیلی بزرگ.
فکر کنم منظورتونو میفهمم.
میتونی حسشم بکنی؟
یعنی میتونی کل طبیعتو یا در واقع کل کائناتو تو یه نگاه درک کنی؟
بعید میدونم. گمونم برای این کار چند تا عدسی لازم باشه.
البته من فقط نامتناهی بودن مکانی مد نظرم نیستا. نامتناهی بودن زمانیم برام مهمه. یه روزی 30,000 سال پیش پسر بچه‌ای تو دره راین زندگی میکرد. این پسر ذره کوچیکی از طبیعت بود. یه موج کوچیک روی اقیانوس بی انتها. بین تو و اون پسر بچه هیچ تفاوتی نیست.
به جز این که من الان زنده‌ام.
آره، ولی این دقیقاً همون چیزیه که ازت میخوام سعی کنی تصورش کنی. 30,000 سال بعد تو چی هستی؟
این همون ایده های مرتدش بود؟
نه کاملا. اسپینوزا نه تنها معتقد بود که هر چی در دنیا وجود داره جزئی از نظام طبیعته، که در عین حال خدا و طبیعت رو یکی می دونست. اون می گفت خدا همه چیزه و همه چیز خداست.
پس اون به وحدت وجود معتقد بوده.
درسته. از نظر اسپینوزا خدا جهانو خلق نکرد که بیرونش بیسته. نه، خدا همین جهانه. اون بعضی وقتا این ایده رو به شکل دیگه‌ای بیان کرده. گفته جهان در وجود خداست. اون در واقع اینجا داره از پولس قدیس نقل قول میکنه که روی تپه آریوپاگوس ایستاد و خطاب به آتنیا گفت ما در او زندگی میکنیم و حرکت و هستی ما در او جریان دارد. ولی بذار برگردیم به خود اسپینوزا. مهمترین کتاب اون اسمش هست اخلاق بر اساس نظم هندسی.
اخلاق بر اساس نظم هندسی؟
میدونم برات عجیبه. در فلسفه اخلاق یعنی مطالعه اصولی که زندگی بشر رو به سمت سعادت سوق میدن. وقتی از اخلاق سقراطی یا اخلاق ارسطویی حرف میزنیم منظورمون دقیقا همینه. فقط در دوران ماست که اخلاق به این محدود شده که جوری زندگی کنیم که به قول معروف پارو دوم کسی نذاریم.
یعنی اگه به فکر خوشبختی خودمون باشیم خودخواهیم؟
بعضی وقتا آره. اسپینوزا وقتی از اخلاق حرف میزنه منظورش هم هنر زندگی کردنه هم اصول اخلاقی.
پس یعنی میخواست هنر زندگی کردن رو به شیوه هندسی نشون بده.
روش هندسی اصطلاحیه که اسپینوزا برای توصیف فرمول بندیش از اون استفاده کرد. حتما یادت هست که دکارت چطور از ریاضیات برای اندیشیدن فلسفی استفاده میکرد. دکارت نوعی از اندیشیدن مد نظرش بود که بر پایه نتایج منطقی محض استوار باشه. اسپینوزا هم در ادامه سنت تعقلی دکارت جا میگیره. اخلاق از منظر اون به این معنی بود که زندگی انسان تابع قوانین فراگیر طبیعته. بنابراین باید خودمونو از بند احساسات و شهوات آزاد کنیم تا بتونیم به رضایت و خوشبختی برسیم.
اما زندگی ما فقط تابع قوانین طبیعت نیست. غیر از اینه؟
اسپینوزا فیلسوفی نیست که بشه به این سادگی یا فهمیدش صوفی. بهتر قدم به قدم پیش بریم. یادت هست که دکارت معتقد بود واقعیت از دو جوهر کاملا مجزا تشکیل شده؟ ذهن و بود؟
معلومه که یادمه.
خب، اسپینوزا این جدایی رو رد میکنه. اون معتقده که فقط یه جوهر وجود داره. هر چی در جهان وجود داره میتونه به یک واقعیت تقلیل پیدا کنه. اون این واقعیت رو گاهی جوهر مینامید، گاهی خدا، گاهی هم طبیعت. پس نگاه اسپینوزا به واقعیت مثل دکارت یه دیدگاه دوگانه نبود. به همچین کسی میگیم یکتاگرا.
نمیشد دو نفر بیشتر از این با هم مخالف باشن.
در ظاهر شاید، اما اونطور که خیلی‌ها فکر می‌کنن، تفاوت زیادی بین نگرش دکارت و اسپینوزا وجود نداره. دکارت هم معتقد بود که فقط خداست که وجود مستقلی داره. بنابراین فقط وقتی اسپینوزا خداوند رو با طبیعت یا طبیعت رو با خداوند یکی میدونه از دکارت و جهانبینی یهودی و مسیحی فاصله میگیره. پس طبیعت همون خداست، غیر از اینم نیست. البته منظور اسپینوزا از طبیعت فقط طبیعت مادی نبود. منظور اون از جوهر، خدا یا طبیعت هر اون چیزی بود که در جهان وجود داره، از جمله همه چیزای معنوی، یعنی هم ماده هم ذهن. دقیقاً به عقیده اسپینوزا ما انسان‌ها قادر به تشخیص دو تا از کیفیات یا مظاهر خداوندیم. اون از این کیفیات به عنوان صفات خداوند نام میبره. این دو صفت با ایده ذهن و ماده دکارت مطابقت دارن. خدا یا طبیعت میتونه به صورت اندیشه یا بُعد تجلی پیدا کنه. البته ممکنه خداوند در ذات خودش صفتهای بیشمار دیگه هم داشته باشه، ولی ما فقط قادر به شناخت همین دو صفتیم. باشه قبول، اما چرا انقدر پیچیدش کرده؟
آره، برای رسیدن به عمق حرفای اسپینوزا باید قلم و چکش داشته باشی.
اما در نهایت پاداشی که نصیبت میشه اندیشه‌ای که مثل الماس روشن و درخشانه.
دیگه طاقت ندارم.
خب قبلتر گفتم اون چیزی که در طبیعت وجود داره یا از جنس اندیشه است یا به بُعد تعلق داره. پدیده‌های مختلفی که در زندگی روزمره بهشون بر می‌خوریم، مثل یه شاخ گل یا یه قطعه شعر، حالات مختلفی از صفت اندیشه یا صفت بُعدن. منظور از حالت شکل خاصیه که طبیعت یا خداوند به خودش می‌گیره. یعنی شاخه گل حالتی از صفت بُعد و شعری در مورد اون گل حالتی از صفت اندیشه، ولی در نهایت هر دو تجلیین از جوهر، طبیعت یا خداوند.
گیجم کردین؟
این بیان اسپینوزاست که پیچیده است، وگرنه موضوع اونقدر هم سخت نیست. پشت این فرمول بندی ثقیل حقایق شگفت‌انگیزی قرار داره که از شدت سادگی به زبون روزمره در نمیان.
راستش من زبون روزمره رو ترجیح میدم اگه برای شما فرقی نمیکنه.
باشه، پس بهتر از خودت شروع کنیم.
فکر کن دلت درد میکنه.
حالا به هم بگو کیه که دل درد داره؟
خب خودتون که گفتین من.
و بعدن که یادت میاد دلت درد میکرده کیه که داره فکر میکنه؟
بازم من.
پس تو یه نفری که یه لحظه دل درد میکرده و یه لحظه دیگه به این درد فکر میکردی. حالا به حرف اسپینوزا برمیگردیم که میگفت همه چیزهای مادی و هر اون چه در اطراف ما رخ میده نمودی از خداوند یا طبیعته. به همین ترتیب همه افکاری که به ذهن ما خطور میکنن افکار خدا یا طبیعتن. چون همه چیز یه چیزه. فقط یه خدا، یه طبیعت و یه جوهر وجود داره.
ولی آخه وقتی من به چیزی فکر میکنم این منم که دارم فکر میکنم، یا وقتی را میرم باز این منم که دارم را میرم، چرا باید خدا رو این وسط قاطی کنیم؟
خوبه که انقدر درگیر موضوع شدی. ولی بگو ببینم تو واقعا کی هستی؟
تو صوفیا مونتسنی،
اما در این حال نمود چیزی هستی بی نهایت بزرگتر. اگه بخوای میتونی بگی این تو هستی که فکر میکنی یا راه میری، اما آیا نمیتونی بگی این طبیعته که داره فکرای تو رو فکر میکنه، یا این طبیعته که داره از طریق تو راه میره؟ اینا همه بستگی به این داره که با چه عدسی به جهان نگاه کنی.
یعنی میخوای بگی من از خودم اختیاری ندارم؟
هم آره هم نه. تو میتونی انگشت شست تو
هر جور میخوای تکون بدی.
ولی انگشتت فقط بر اساس طبیعتش حرکت میکنه. نمیتونی کاری کنی که از رو دستت بپره پایین دور اتاق برقصه. تو هم همینطور. تو هم جزئی از ساختار طبیعتی. جایگاه خودتو داری. تو همزمان هم صوفی هستی و هم انگشتی از دست خداوند.
یعنی خداست که جای من تصمیم میگیره؟
خداوند، طبیعت یا قوانین طبیعت. از دید اسپینوزا، خداوند یا قوانین طبیعت علت درونی هرون چیزی هن که رخ میده، نه علت بیرونیشون. چون خداوند فقط از طریق قوانین طبیعت نمود پیدا میکنه.
نمیفهمم فرقشونو.
خدا مثل یه عروسک گردان نیست که سر همه نخا تو دستش باشه و اینجوری همه ی اتفاقاتو کنترل کنه. یه عروسک گردان واقعی عروسک ها رو از پشت پرده میگردونه و بنابراین علت بیرونی حرکت عروسک هاست. اما خدا جهان رو از طریق قوانین طبیعی اداره میکنه. بنابراین خدا یا طبیعت علت درونی همه پدیده هان. یعنی همه چیز در جهان مادی بر اساس ضرورت پیش میره. دیدگاه اسپینوزا به جهان مادی یا طبیعی یه دیدگاه جبری بود.
اگه درست یادم مونده باشه قبلن هم یه همچین چیزی گفته بودی.
احتمالاً منظورت رواقیونه. اونا معتقد بودن که همه چیز بر حسب ضرورت رخ میده. به همین دلیله که باید در برابر هر موقعیتی خیشتندار باشیم و تحت تأثیر احساسات قرار نگیریم. اخلاقیات اسپینوزا هم به طور خلاصه همینو میگه.
منظورتونو میفهمم اما هنوزم از این ایده خوشم نمیاد که نمیتونم برای خودم تصمیم بگیرم.
باش. بذار دوباره برگردیم سراغ همون پسر بچه‌ای که 30,000 سال پیش تو عصر حجر زندگی میکرد. اون وقتی بزرگ شد حیوانای وحشی رو با نیزه میکشت. عاشق زنی شد، از اون بچه دار شد و حتم بدون که خدایان قبیلش رو میپرستید. تو واقعا فکر میکنی اون همه این کارا رو با اراده خودش انجام داده؟
نمیدونم.
یا مثلا یه شیر آفریقایی رو در نظر بگیر. فکر میکنی اون شیر خودش خواسته درنده باشه؟ یا مثلا خودش خواسته به آهویی که در حال لنگیدن حمله کنه؟ به نظرت میتونسته فکراشو بکنه و تصمیم بگیره گیاه خارشه؟
معلومه که نه. شیر بر اساس طبیعتش عمل میکنه.
یعنی بر اساس قوانین طبیعت. درست مثل خودت صوفی. تو هم جزئی از طبیعتی. البته میتونی از دکارت کمک بگیری و اعتراض کنی، بگی که شیر یه حیوونه و با انسان که یه موجود آزاده و قابلیت‌های ذهنی آزاد داره فرق میکنه. ولی حالا بیا به یه نوزاد فکر کن که داره جیغ میزنه و گریه میکنه. اگه شیر بهش نرسه شروع میکنه به مکیدن شستش. به نظرت این نوزاد از خودش اختیاری داره؟
فکر نکنم.
پس یه بچه کی میتونه از خودش اراده آزاد داشته باشه؟ وقتی به 2 سالگی میرسه این طرف اون طرف میده و هرچیو میبینه با انگشت نشون میده. این دختر بچه به 3 سالگی که میرسه بهانه گیر میشه. توی 4 سالگی یهو از تاریکی میترسه. میتونی به من بگی آزادی این بچه کجاست؟
نمیدونم.
وقتی به 15 سالگی میرسه میشینه جلو آینه و خودشو آرایش میکنه. آیا این همون لحظه ایه که خودش برای خودش تصمیم میگیره و کاریو میکنه که دوست داره؟
کم کم دارم میفهمم به کجا میخواین برسین.
مسلماً این دختر صوفی آمونسنه، اما اون از طرفی طبق قوانین طبیعت زندگی میکنه. اون اینو نمیفهمه چون پشت هر کدوم از کاراش 1000 دلیل پیچیده وجود داره.
راستش دلم نمیخواد بیشتر از این چیزی بشنوم.
فقط 1 سوال دیگه مونده بعدش تموم. من دو تا نهال همسن رو توی باغم میکارم. یکی از اونا تو خاک خوبی کاشته شده و کلی هم آفتاب و آب بهش میرسه. اما نهال دوم خاکش بده و آفتاب نمیبینه. کدوم یکی از این دوتا نهال بهتر رشد میکنه و بیشتر میوه میده؟
خب معلومه، اونی که شرایط بهتری داره.
درسته. اسپینوزا میگه این نهال یه نهال آزاده، چون این امکانو داره تا همه توانایی ذاتیشو بروز بده. ولی اگه درخت سیب باشه نمیتونه آلو یا گلابی بده. همین شرایط برای انسانم صادقه. مثلا اوضاع سیاسی میتونه به پیشرفت و رشد شخصی ما آسیب بزنه. کمبودای بیرونی میتونن ما رو تحت فشار بذارن. انسان فقط وقتی بتونه آزادانه توانایی ذاتیشو پرورش بده میتونه یه موجود آزاد به حساب بیاد. ولی ما هم به اندازه همون پسر بچه عصر حجر یا شیر آفریقایی یا نهال توی باغ تحت تأثیر قابلیت‌های درونی و امکانات بیرونیمون قرار داریم. خیلی خوب، تقریبا تسلیم شدم. به باور اسپینوزا تنها وجودی که آزادانه عمل می‌کنه و قائم به ذاته خداونده. تنها خداوند یا طبیعته که در شرایطی کاملا آزاد و فارغ از هر جور تصادفی به ظهور میرسه. انسان میتونه تلاش کنه که خودشو از بند اجبارای بیرونی رها کنه، اما هیچ وقت نمیتونه به اراده آزاد دست پیدا کنه. ما در مورد اتفاقاتی که برای بدنمون میفته صاحب اختیار نیستیم. بدنی که حالتی از صفت ماده است. فکرامونم خودمون انتخاب نمی کنیم. بنابراین صاحب یه روح آزاد نیستیم و یه جورایی توی جسم ماشینی زندانی شدیم. اسپینوزا میگه شهواتی مثل جاه طلبی و لذت جویی ما رو از خوشبختی حقیقی و هماهنگی دور میکنن. ولی هر وقت به این نتیجه رسیدیم که همه چیز بر حسب یه ضرورتی رخ میده، به درک شهودی از طبیعت به عنوان یک کل رسیدیم. به وضوح خواهیم دید که همه چیز به هم وابسته است و حتی در واقع همه چیز یک چیزه. هدف اینه که هر اون چه رو که وجود داره با ادراکی فراگیر درک کنیم. فقط اون وقته که احساس خوشحالی و رضایت خواهیم داشت. این همون چیزیه که اسپینوزا بهش میگفت همه چیز رو از چشمانداز ابدیت دیدن. و مگه از همینجا نبود که شروع کردی؟
مجبوریم هم همینجا تمومش کنیم، چون باید برگردم خونه.
آلبرتو بلند شد و ظرف بزرگ میوه‌ای را از روی قفسه کتاب‌ها برداشت و آن را روی میز گذاشت. گفت:
نمی‌خوای حداقل قبل از رفتن یکم میوه بخوری؟
سوفی موزی برداشت و آلبرتو هم یک سیب سبز. سوفی داشت موز را پوست می‌کند که ناگهان متوجه چیزی شد. گفت:
اینجا یه چیزی نوشته.
کجا؟
با مرکب سیاه تو پوست موز یه چیزی نوشتن.
سوفی موز را به سمت آلبرتو گرفت. آلبرتو نوشته را با صدای بلند خواند:
بازم منم؟ من همه جا هستم. تولدت مبارک هیلده.
چقدر مسخره.
هر بار گستاختر میشه.
ولی آخه این غیر ممکنه، مگه تو لبنان موز میکارن؟
آلبرتو سرش را تکان داد. سوفی گفت:
امکان نداره اینو بخورم.
بذارش همونجا.
وقتی کسی توی پوست موز تولد دخترشو تبریک بگه حتما مخش ایراد داره.
ولی از طرفی هم خیلی باهوشه.
آره، هر دوشه.
پس از الان به بعد توافق کردیم که پدر هیلده آدم باهوشیه، یا در واقع خیلی هم احمق نیست.
من که همیشه میگفتم. یادتونه دفعه قبل که منو اشتباهی هیلده صدا زدین؟ شاید اون شما رو وادار به این کار کرده. اصلا شاید اونه که حرفامونو تو دهنمون میذاره.
هر چیزی ممکنه. باید به همه چی شک کنیم.
کی میدونه؟ شاید همه زندگی ما یه رویاست.
نباید زود نتیجه گرفت. شاید توضیح ساده تری هم وجود داشته باشه.
به هر حال من باید زودی برم، مامانم منتظرمه.
آلبرتو سوفی را تا دم در همراهی کرد. سوفی که بیرون می رفت، آلبرتو گفت: بازم همدیگر رو می بینیم هیلده عزیز. در همین لحظه در پشت سر سوفی بسته شد.